بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي الحمد لله الذي علا في توحده ودنا في تفرده وجل في سلطانه وعظم في أركانه ما أحاط بكل شيء علما وهو في مكانه وخير الصلاة والسلام على سيدنا وسيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين المكرمين اللهم الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. یکی از خصوصیات و یکی از مسائلی که در آیات قرآن مجید راجع به آفرینش زمین مطرح شده است این است که نقاط زمین از جهت لینت و قساوت با هم متفاوته، یعنی بعضی از نقاط زمین سنگ است و سخت است و بعضی از نقاط زمین خاک نرم است. در قرآن مجید این مسئله به تعبیرات مختلفی مطرح شده و در فرمایشات اهل بیت عصمت و طهارت سلام الله علیهم اجمعین هم مورد عنایت قرار گرفته است. و این که چرا بعضی از نقاط زمین این گونه آفریده شده و بعضی از نقاطش اون گونه، حاصل اون چه که از روایات ما به دست می آید، خداوند متعال جل اسمه برای تأمین همه نیازهای بشر نقاط زمین رو متفاوت آفریده است. بعضی از نقاطش سنگ است، اون هم سنگ سخت، و بعضی از نقاطش خاک است، اون هم خاک نرم. نقاطی که خاک است و نرمش داره برای کشت و زرع مستعد است و با شخم زدن و ریختن بذر و آبیاری محصول گوناگونی انسان از اون برمی دارد و در خوراک و پوشاک خودش از اون استفاده می کند. ولی اگر هیچ نقطه ای از نقاط زمین به صورت سنگ نبود، یک سلسله از نیازهای بشر تأمین نمی شد. شما ببینید در زمینهای مختلفی ما از سنگ استفاده می کنیم، چه برای ساختمان و چه برای سایر شؤون از اون بهره می بریم. خداوند متعال هم برای تأمین همه نیازها و احتیاجات بشر بعضی از نقاط زمین را به صورت خاک مستعد آفریده و بعضی از نقاط را به صورت سنگ، اون هم سخت. البته اینجای بحثی هست که مسئله آفرینش کوه‌ها روی زمین خود مورد توجه قرار گرفته و انشاءالله در زمان مناسب برای عزیزان یه مقداری در این زمینه عرایزی عرض خواهم کرد. همونطوری که نقاط زمین بعضی خاک نرم است، پذیرای بذر است، پذیرای آب است، بازدهی دارد، و بعضی از نقاطش سنگ است، نه پذیرای آب است و نه پذیرشی نسبت به بذر دارد، روح افراد، دل انسان‌ها هم همین جوره. بعضی ها قلبشون، روانشون، روحشون نرمش دارد، بعضی هم سختی نشون میدهن. قرآن مجید درباره گروهی میفرماید ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهی کالحجاره او اشد قسوه، دلهای شما مثل سنگ شده است، بلکه از سنگ هم سخت‌تر. دو آیه است در قرآن مجید در سوره 39، سوره زمر، پشت سر هم دیگه. این آیات را دقت کنید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. افمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسيه قلوبهم من ذكر الله اولئك في ضلال مبين. يدي حسن که خداوند متعال جل اسمه بر اثر فرمانبرداری، بر اثر بندگی، بر اثر تواضعشون در مقابل حق که در جلسات قبل عرض شد، چون اینها در مسیر بندگی خدا گام برمی‌دارن، چون اینها بناشون بر این است که حق بعد از اون که آشکارا شد بپذیرند و در مقابل حق تواضع داشتند، کرنش داشتند، جبهه‌گیری نداشتند، تکبر نداشتند، بر اساس بندگی و فرمانبرداری، بر اساس تواضع و کرنش در مقابل حق، خداوند متعال سینه اونها را برای اسلام گشوده است، باز کرده. شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه. در نتیجه این که خداوند متعال سینه ایشان را برای اسلام گشوده، شرح کرده، باز کرده، گشایش داده، دل اینها مرکز نور خدا شده است. فهو على نور من ربه. اینا یه عده. اینها کسانی هستند که دلهاشون همانند خاک نرم است، خار و خس را، سنگ و آشغال رو ازش بیرون میریزند، شخ میزنند، بعد بذر خوب میپاشند، سپس آب میرسانند به این بذر، بعد از مدتی هم محصول خوبی میدهد. در مقابل بلافاصله خداوند متعال گروه دیگری را مطرح میکند، میفهمد فویل للقاسیت قلوبهم من ذکر الله، وای به اونهایی که دلشون دچار قساوته. قساوت یعنی سختی، مثل سنگ پذیرا نیست، در خود نمیگیرد، انعطاف پذیر نیست. در مقابل چه سرسختی دارد؟ عجیب است، بسیار بسیار عجیبه. در مقابل یاد خدا سرسختی دارد. فویل للقاسیت قلوبهم من ذکر الله، در مقابل حق سرسختی دارد، در مقابل باطل، در مقابل بندگی شیطان سرسختی نشون نمیدهد، در مقابل خدا، یاد خدا سرسختی نشون میدهد. فرماد وای بر اینها، وای بر اون کسی که حق به او میرسد. عزیزان من دقت کنید، وای بر اون کسی که حق به او میرسد، پس میزند حق را. میدونید چقدر خطرناکه؟ این یکی، توجه بفرمایید برز من، این یکی از بزرگترین نعمتهای خداست. این خود یکی از بزرگترین نعمتهای خداست. اگر بگویم بالاترین نعمت خداست، خلاف نگفتم. کدوم نعمت؟ این که حق برای من آشکارا شود، و این فضل خداست، چون اوست که اسباب هدایت را فراهم می آورد، اوست که حق را برای ما آشکارا می سازد، اوست که برای نجات ما، ما را با خودش و با دستوراتش آشنا می کند، اوست که برای رشد و ترقی و تعالی ما پیغمبر می فرستد، اوست که برای نجات ما از ظلمتها کتاب می فرستد، کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور به اذن ربهم، خدا خواسته است، کتاب بر تو فرود فرستاده تا ایشان را از تاریکی ها بیرون بکشی. حالا بعد از این که حق برای من روشن شده، خدا این نعمت را به من رسونده، من اون را پس بزنم، چقدر زشت است، چقدر قبیحه. آیا جا دارد که خداوند متعال این بنده را مؤاخذه کند یا نه؟ الان خود شما یه عاقلی هستید، برخورد میکنید به کسی که میپندارید از شما شنوایی دارد، ببینید دارد به بیراه میرود و معال این مسیری که میپیماید جز زیان و ضرر برای چیزی نیست،
با کمال ملاتفت، با کمال محبت، با کمال تواضع، با کمال عنایت براش توضیح میدهید آقا این جور نکن، صحیح نیست، این معامله برای تو سود ندارد، زیان دارد، این معاشرت برای تو مفید نیست، براش قشنگ روشن میکنید. بعد از این که خوب براش روشن کردید، برمیگردد به شما یه بیادبی هم میکند. بعد از این شما با یک چنین فردی چگونه برخورد میکنید؟ آیا حاضرید یه مرتبه دیگر، یه جای دیگر، ولو در مخاطره خطر بسیار بزرگی قرار گرفته باشد، او را راهنمایی کنید؟ هرگز. چرا؟ مگر نه این است که اگر بینی که نابینا و چاه است، اگر خاموش بنشینی گناه است؟ چرا؟ پس چرا دیگه شما چیزی نمیگویید؟ چرا دلسوزی نمی کنید؟ چرا راهنمایی نمی کنید؟ چوب عملشه، بیادبی کرده است، کفران کرده است. شما به او احسان کردید، یه مرتبه دلسوزی کردید، راهنمایی کردید، او بیادبی کرد، کفران کرد، نادیده گرفت این احسان شما را. با نادیده گرفتن استحقاق اون را پیدا کرده است که شما فضلتون را، احسانتون از او باز دارید. در محضر پروردگار متعال هم ما همینطوری. گوش بدید، برسید به صحبت من، دقت کنید، و اگر در این جمله دقت کنید، خواهی نخواهی تا یه مدتی هر کس برسه به محتوای این سخن، ولو برای کوتاه مدت، دست و پاش جمع می کند. اگر یک جا پروردگار متعال در یک زمینه حقیقتی را برای ما روشن کرد و ما بر اساس خودپرستی یا بر اساس این که برخلاف تمایلاتمون هست، برخلاف خواسته های نفس اماره است، حاضر نشدیم انعطاف به خرج بدهیم، استحقاق اون را پیدا می کنیم که پروردگار متعال برای ابد ما را به حال خود رها کند. یک جا، هم یک مورد، یه مورد به من گفتن خلاف است، نکن، یه مورد به من گفتن وظیفت هست، عمل کن. یافتم اینی که داره میگوید هیچ قصد و غرضی ندارد، شایستگی اون را دارد که وظیفه مرا برای من بیان کند، اهلیت داره، در عین این که میابم که این هیچ غرضی نداره، اهلیت دارد که وظیفه مرا بیان کند، سرسختی نشون میدهم، رد میکنم، بی اعتنائی می کنم، انعطاف ندارم، پذیرش ندارم. هم یک جا شایستگی پیدا می کنم که برای همیشه خداوند متعال عنایت هدایتش را از من بگیرد، دیگه من راهنمایی نکند. اون بنده‌ای که خداوند متعال او را رها کند، نه برای همیشه، برای یک آن، برای یک آن اگر خدا بندش رها کند اشغل اولین ول آخرین میشه. پیغمبر من و شما صورت روی خاک میگذاش اش میریش یو رب لا تکلنی الى نفسی طرفتین. یه جا اگر ادنا الکفر، امام هفتم علیه السلام میفرماد ادنا الکفر ان تقول للحسات نوات وللنوات حسات. نازل ترین، پایین ترین، آسون ترین عملی که انسان به سبب او در مرز کفر قرار میگیرد این است که به ریگ بگوید حسه خرما، به حسه خرما بگوید ریگ. معناش چیه؟ معناش این است که این حقیقت براش روشن شد که این حسه خرماست. با اینکه براش روشن شد که این حسه خرماست، از این حقیقت چشم پوشید، گفت ریگ است. روشن شد براش این ریگه، چشم پوشید، گفت حسه خرماست. این انسان را در مرز کفر قرار میداد. کفر یعنی چی؟ یعنی پوشش حق، حق را می پوشاند. حقیقتی برای او آشکارا می شود، پاروش می گذارد. یک کسی که دارای یک چنین روحیه ایست، دچار یک چنین بیماری شده که حق بعد از آشکارا شدنش اون را نادیده می گیرد، این هرگز رستگار نخواهد شد. فویل للقاسیت قلوبهم من ذکر الله اولئک فی ضلال مبین. در این آیه خدا مردم را به دو بخش تقسیم می کند، دلهای سخت همچون سنگ، دلهای نرم همچون خاک. بلافاصله در آیه بعد می‌فهمد الله نزل احسن الحدیث، خدا نازل کرده بهترین گفتار را، قرآن را نازل کرده است. کتابا متشابها، قرآنی که آیاتش با یکدیگر هماهنگ است، شبیه به یک دیگر آیاتش. بلافاصله می فهمد تقشعر منه جلود الذین یخشون ربهم. از آیات این قرآن کسانی که خشیت و ترس از خدا در دلشون هست، با شنیدن آیات قرآن پوست بدنشون به لرزش در میاد. تقشعر منه جلود الذین یخشون ربهم. بلافاصله این فرمان ثم تلین جلودهم و قلوبهم الى ذکر الله. اینها کسانی هستند که پوست بدنشون و دلشون، یعنی ظاهر و باطنشون، هر دو در مقابل یاد خدا نرمش داره، لینت داره. تلین و جلودهم و قلوبهم الى ذکر الله ذالک هدى الله یهدی بهی من یشاء. درست مثل زمین، هیچ فرقی نمی کن. یه ادعی دلهاشون سخت ها، هیچ تحت تأثیر قرار نمیگیر. یه ادعی هم عجیب، دلهای به تعبیر روایات ما رقت القلب دارند، نرمش دل. در روایات ما آمده است، گرچه من این بحث رو قبلا به طور مفصل برای عزیزان داشتم بحث قساوت ره و عوامل قساوت ره و راه درمان قساوت ره به طور مشروع در جلسات گذشته داشتم، ولی الانم اجازه بدید این تذکر را عرض کنم. به حضرت موسی وحی شد موسی مراقب باش دلت دچار قساوت نشه. چرا؟ چون قاسی القلب یعنی کسی که دلش سخته، این چنین شخصی از رحمت من به دور است. خیلی طبیعی است بارون میاد، مگر باران از آثار رحمت خدا نیست؟ قرآن می‌فرماید که از آثار رحمت خدا همین باران است که فرود میاد. این کجا جا می‌گیرد؟ در سنگ یا در خاک نرم؟ گوی می‌گی قطعا در خاک نرم جای می‌گیرد، در سنگ جای نمی‌گیرد. رحمت خدا هم رحمت واسع است، فراگیره، میاد، ولی از این رحمت واسعه فراگیر فقط کسانی بهره میبرند که دلشون نرمش داره، نه دل قسیه داشته باشند. نمونهشو براتون عرض کنم. یکی از آثار رحمت خدا این است که باب و درب توبه را بر گناهکار باز کرده است. این از آثار رحمت خدا نیست که می فرماید معصیت کار، گناهکار، هر چقدر هم بیراه رفتی، هر چقدر هم گناه کردی، هر چقدر هم معصیت کردی، اگر به راستی برگردی، ندامت داشته باشی، در صدد اصلاح برایی، من تو را میپذیرم. بلکه بالاتر، نه تنها این است که میفرماید ای گناهکار اگر برگردی تو را میپذیرم، میفرماید باید برگردی، واجب برگردی، نه به همین مقدار. می فرماید آهای گناهکار، آهای معصیتکار، به مجرد اون که از معصیت بیرون آمدی، تا از حالت گناه خارج شدی، حق نداری تأخیر بیندازی، فوراً واجب برگردی به سوی من. معطل شب جمعه نشو، معطل حرم نشو، معطل مجلس روزه نشو، هر کجا که هستی تا از گناه آمدی بیرون، دستت به سوی من دراز کن، بگو اللهم تب علی حتی لا اعصیک و علهن الخیر. تا از گناه آمدی بیرون هر کجا که هستی، به راستی با ندامت دل دستت به سوی من دراز کن، بگو استغفر الله ربی و اتوب الیه، من تو را می بخشم، من گناه تو را از پرونده‌ات محو می کنم. امام علیه السلام می فرماید به مجرد این که گناه می کند، مأمور سیئات میاد بنویسد، مأمور حسنات می گوید عجل هو، مهلتش بده. تا 7 نوبت مأمور حسنات از مأمور سیئات مهلت میگیرد. اگر بعد از 7 مرتبه شفاعت این مأمور نزد اون مأمور برنگشت، توبه نکرد، میگوید اکتب علیه، بنویس این شقیه گناه کرد، معصیت کرد، می بایست بنویسیم، ضبط کنیم، مؤاخذه بشه، چوبشه بخوره. 7 ساعت هم مهلتش دادیم، بازم بر نگشت. حالا بنویس برش. خب حالا می نویسن. بعد از این که نوشتن دیگه حتما باید چوب بخورد؟ نه، فضل خدا را ببین ای بنده بی حیا، ای بنده گستاخ، ای بنده بی شر در محضر خدای مهربان. بعد از 7 ساعت می نویسن. حالا با چوبش بخورد؟ نه، اگر بعد از این که نوشتن به راستی برگرده، توبه کند، ندامت داشته باشد، به راستی مصمم بر ترک گناه باشد، به راستی در سبب اصلاح برات شوخی نکنه با خدا، حضرت صادق علیه السلام به معاویه ابن عمار فرمود خداوند متعال تدارک میکنن. چجور میشه؟ فرمود پروردگار متعال این بنده را، همین بنده ای که 7 ساعت مهلتش دادن بعد از گناه توبه نکرده در پروندهش نوشتن، همین بنده را اگر توبه کند دراستی خدا دوست می‌دارد. ان الله یحب التوابین. و چی میشه نتیجهش؟ فرمود خداوند متعال این بنده را رسوا نمی‌کند. گوه شما مگر نفرمودید در پروندهش نوشته شده است؟ حضرت فرمودن چرا؟ گوه خب پروندهش که گویاست. فرمود از پروندهش محو میشه، پاک میشه. گوه خب دوتا فرشته که دیدن نوشتن. فرمود از خاطر این دو ملک خدا گناه را میبرد. گوه مگر شما نفرمودید؟ مگر قرآن نمیگوید در قیامت اعضا و جواره و حتی پوست بدن شهادت میدن؟ حضرت فرمودن چرا؟ گوه رسوا میشه. فرمود اگر براستی توبه کند به پیکرش خطاب میرسد سخن نگویید، رسوا نکنید. گوه مگر شما نفرمودید زمین و اون نقطه‌ای که در او معصیت کرده فردا سخن میگوید شهادت میدهد؟ حضرت فرمودن چرا؟ گفت زمین رسواش میکند. فرمود به زمین خطاب میرسد اکتومی، بپوشان، برملا نکن. گاه رسوا میشه. فرمود چطور؟ گفت در پروندهش ثبت شده، بعدم پاک شده. معلوم اینجا یه چیزی بوده پاک شده است که. فرمود اگر براستی توبه کند خدا گناه را پاک میکنه، جاش حسنه مینویسد. اولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات، برای که رسوا نشه. ببین این رحمت خدا را، این رحمت واسعه خدا. خب حالا این عمل خوبی که من انجام ندادم از کجا میخواد بیاد تو پرونده من؟ آخه عملی که من انجام ندادم از پرونده امام زمان میاد تو پرونده من. نشنیدی مرحوم سید ابن طاووس میفرماید در سرداب مقدس ناله جنسوزی شنیدم که یقین کردم صاحب ناله حضرت حجت است. عرضه میداشت خدایا از اعمال خوب من بردار، در پرونده دوستانم ست و زبط فرما، اینا پرونده شون خالی از اعمال صالحه نباشد. این رحمت واسعه خدا. حالا کی از این رحمت واسعه استفاده می کند؟ کسی که نرمش داشته باشد دیگه. کسی وقتی گناه کرده بهش میگن آه برگرد، دست بردار، بگه چشم. حالا اگر در مقابل همین باران رحمت سرسختی نشون بدهد، طبعا توبه نمی کند، طبعا از این رحمت بهره نخواهد. خوشا به حال اونهایی که در محضر خداوند متعال و در مقابل او دلی نرم دارند، در مقابل حق دلی با نرمش دارند.
گاهی آقا یک جا سرسختی نشون دادن برای همیشه پرونده انسان را میبندد، یک جا. گاهی هم یک جا نرمش به خرج دادن برای همیشه انسان را پیش میبرد. هیچ شنیده اید؟ بد نیست این جریان را براتون بگم. مرحوم آیت الله، مرحوم آیت الله سید ابوالحسن اصفهانی علی الله نامه شریف، مرجعی بوده که در این اواخر اگر بگوییم بی نظیر خلاف نگفتیم، ولی از باب احتیاط میگوییم کم نظیر. مرجعی بود که وقتی از دنیا رفت دنیای مسیحیت هم اعلام عزای عمومی کرد. فوق العاده عجیب بود است، فوق العاده. یه نمونش من به شما بگم. اولا به 4 زبان زنده دنیا مسلط بوده: عربی، اردو، انگلیسی، فارسی. با 4 زبان صحبت میکرد. یه کسی از همین مشهد رفته بودن عجب در عهد مرجعیت ایشان، یه مسئله فوق العاده پیچیده در باب ارث را که هر کی به هر کی مراجعه کرده بوده جواب درستی بهش نداده بودن، رفته بوده نجف زیارت عتبات و محضر ایشان مشرف شده بود و مسئله را مطرح کرده بود و ایشان فوراً جواب داده بود. برگشته بوده مشهد، 10 سال بعد همین آقا مجدداً میره عتبات، میخواد این آقا را امتحانش کنه ببینیم چجوریه، وضعش چجوریه. تصمیم میگیره مجددن همون مسئله 10 سال قبل را از ایشان سوال کنه. توجه کنید، رفته بوده یه بوده خیلی سر ایشان شلوغه، اصلا دسترسی بهش دشوار از بس ازدهامه. تصمیم گرفته بوده یه شب بعد از نماز مغرب عشا در صحن حضرت امین سلام الله علیه، وقتی ایشان نماز مغرب عشاش سلام میده زود بره جلو و مسئله رو مطرح کنن. اون شب تا میاد به خودش به پیچه ایشان نمازشه که سلام میده، ملت میریزن، ازدهام میشه، فرصت پیدا نمی کنه. فردا شب باز میاد نماز عشاش این آقا فرادا میخونه همون کنار سجاده ایشان، تا سلام نمازش میده میگه السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، برای اینکه دیگران نریزن این میپره جلو میگه آقا یه مسئله ای دارم. ایشان هم خم شده بوده که سجده شکر بکند، دستاش رو زمین بوده، سرش هم به طرف مرد داشته خم میشده. همینطور که دستاش رو زمین بوده این پیرمرد دوریا گفته مسئلت بگو زود بگو. اینم سریع مسئلش میگه. بعد از اینکه سریع مسئلش میگه ایشان سرشو بلند میکنه، یه نگاهی بهش میکنه، میگه جواب همان است که 10 سال قبل به تو دادم. این چیه؟ حافظه است؟ چرا من تو نداریم؟ نبوغ است؟ چرا نوابق ندارند؟ تأیید خداست عزیز من. این عنایات امام عصر است به نایب عامش. شخص رو میشناسه، مسئله رو یادشه، جواب مسئله یادشه. من و تو امضا میکنیم قرارداد رو فراموش میکنیم، اونم نه از 10 سال قبل، از 10 روز قبل. هم میدونی از کجا به اینجا رسیده است؟ خود ایشون فرموده بوده است که یک مرد، آی جوانا گوش بدید، ما خیلی غافل داریم زندگی میکنیم، فکر میکنیم باید صدها هزار گناه کبیره مرتکب بشیم که بعد مستحق خذلان و چوب خدا بشیم، غافل از این که ممکن است یک دونه گناه پرونده ما را ببندد، و از این طرف فکر میکنیم باید حتما دست بزنیم به یک کار سنگین فوق العاده مهمی. ممکن است یک دونه عمل خوب که به نظر ما چیزی نمیاد دستگیری کند. ایشون خودشون فرموده بودن من تمام این عظمتی که خدا بهم داده در گروه یک قلم نرمش دل میدانم. فرموده بودن من در دوران طلبگی در مدرسه که بودم، اتاق مدرسه زیرزمین بود، دریچه داشت به کوچه، جلو دریچه هم یه پنجره ای داشت، میله هایی بودش. در 24 ساعت آذوقه من یه پیاله کوچه که ماست بود، شاید آیون جوانا یادشون نیاد، سابق لبنیاتی ها تو کاسه های سفالی و کشکول های سفالی ماست میبستن، پیاله های کوچیک کوچیک، یه پیاله ماست با یک دونه نون بیشتر به دستم نمیرسید. یه روز آمدم پیاله ماست را از پشت این پنجره بردارم، میگذاشتم پشت پنجره که هوا بخوره، آمدم بردارم دیم پیاله ماست چیزیش نمونده. تعجب کردم کسی نمیاد تو این اتاق، ماست کجا رفته است؟ فردا پس فردا دیدم نه ماست نیست، پیاله رو میگذارم پر ماست، میام بردارم خالیه. تصمیم گرفتم ببینم این چجوری میشه، دقت کردم کنترل کردم، دیدم یه گربه، گربه ماده، این تازه بچه کرده، باید بچه هاش شیر بده، گرسنه هم هست، غذا بهش نمیرسه، میاد پشت این پنجره یکی از همین بچه های کوچه کشه، با پنگالش میگیره از لای این پنجره میاندازه تو این پیاله ماست، میچرخونش تو ماستا، این پرماس میشه، باز با دستش میکشش بیرون، میشینه قشنگینه میلیسه تمیزش میکنه، با دو مرتبه میندازش، همینجور پیاله ماست مره میخوره. من همینطور کنترلش میکردم ببینم چه میکند آخرش، دیدم بعد اینجا ماستا رو قشنگ اینجور خورد، یه کمی فاصله شد، یه مقدار فاصله شد، همونجا دراز کشید روی زمین، بچه هاش ریختن به پستانش. فهمیدم این گرسنه است، میخواد شیر بده بچه هاشه، غذا بهش نمیرسه، اینجوری تأمین میکنه غذای خودشه و شیرشه که باید به بچه ها برسوند. ترحمم آمد، ترحمم آمد. از فردا گفتم خلایا من میتوانم با یک دونه نون 24 ساعت به سر ببرم، ماست ضرورتی ندارد، پیاله ماست مالین تا وقتی که خودش نیاد دیگه. هر روز پیاله ماست رو قشنگ میگرفتم میذاشتن جلوش، اینم میامد راحت این ماست رو میخود، بچه هاش شیر میداد. تا وقتی که آمد من این پیاله ماست رو دادم بود، وقتی که این بچه های کمی بزرگ شدن و غذا خور شدن و نیاز نداشتن به شیر مادر، نیامد، خودش نیامد دیگه. بلا فاصله بعد از این قضیه احساس کردم که تحولی در درونم ایجاد شده است، وضعم به کلی عوض شده است. پیغمبر فرمود وی حک من لا یرحم لا یرحم، وای بر تو، کسی که ترحم نداره خدا به او ترحم نمی کند. یکی از بدبختی های جامعه ما فعلا همینه، عواطف در جامعه ما مرده است، هیچ کس به هیچ کس رحم نمی کنه. به هم رحم نمی کنیم، بچه به پدر مادر رحم نمی کند، پدر و مادر به بچه رحم نمی کند، طلبکار به بدهکار، بدهکار به طلبکار. یه مش حیوان سبک با سنگدلی، بی‌عاطفه‌ای، بی‌ترحمی به جان هم افتادیم. یه مش وحشی ها انسان نیستیم آقا، ما به صورت انسانیم. بچه ای که به پدر و مادرش ترحم نمی کنه، پدر و مادری که به بچه خودشون رحم نمی کنند، زنی که به شوهر ترحم نمی کند، شوهری که به زن ترحم نمی کند، این انسانیت پستر از حیوانیت است. حیوان به حیوان ترحم می کند. اصلا نرمش دل در میان ما نیست، خیلی 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 کمرنگ، اونم در معدود افرادی. یه حالت خودمحوری و قساوت و سخت‌دلی و بی‌عاطفه‌ای و عجیب داره میشه. اینجور کسی به جایی نمیرسه که وی حق عادی پیغمبر اکرم امام حسن و امام حسین رو هی میبوسن، نوازش میکنن، میذارن روی پاهاشون، دست میکشن به سر و صورتشون. یه نگاهی کرد گفت یا رسول الله، اینا نوه دختری شما، من 10 بچه بزرگ کردم، ما قبل تو واحدا منهم، یه کدومیشون یه مرتبه نبوسیدم. فکرت هنر میکند. تا این جمله رو گفت پیغمبر یه نگاه تندی کردن، فرمود وی حق، وای بر تو، اگر در دل تو ترحم و نرمش نیست، قساوت گرفته دل تو ره، من چی کنم؟ یعنی تو بیماری، منم باید بیمار باشم. بعد از این که چند روز، الان به خاطرم آمد اینو بگم و دعاتون کنم، بعد از اینکه چند روز لشکر اسلام در فشار شدید قرار گرفتند، یهودیان خیبر هم در خیبر درها رو بسته بودند، مسلمانان سخت در فشار بودند، امیرالمومنین سلام الله علیه در خیبر رو از جا کند و بعد رفت جلو و 7 قلعه خیبر را فتح کرد و لشکر اسلام هم دنبال سر امیر المومنین، پیغمبرم بیرون خیبر رسیدند. امیر المومنین سلام الله علیه تا مرکز، یعنی اون قلعه وسط که پایگاه بود به اصطلاح، کشتند رئیس یهودی های خیبر و زن و بچهش اسیر کردند، دادن به دست بلال، فهمدن بلال اینا رو ببر بیرون خیبر به پیغمبر تحویل بده. خب خیلی مسلمان ها صدمه خورده بودن از یهودی ها، خیلی خیلی یهودی ها ظلم کرده بودن در حق مسلمان ها، حالا که مسلمان ها به برکت امیر المومنین توانستن بگیرن پایگاه یهود را با قدرت، بلال آورد اینها را. وقتی که داشت می آورد اسرای یهود را بیاره محضر پیغمبر اکرم، آورد اینا رو از کنار کشته هاشون رو برداد. یه مرتبه یک زن با دیدن کشته پدرش ناله کشید، فریاد زد، این فریاد به گوش پیغمبر رسید، فرمود کیه ناله میزند؟ گفتن یا رسول الله، بلال داره اسرا رو میارد، زنی را از کنار کشته پدرش عبور داده است. تا رسید محضر پیغمبر اکرم، پیغمبر یه نگاهی کردن به بلال، فرمود انو زد من کر رحمه، بلال ترحم نداری؟ تو گفته بودن اسرا رو بیار به من تحویل بده، تو گفته بودن از کنار کشته پدر هم عبور بده، این چیکار بود است و صادر شد؟ پیغمبر در مقابل زنهای یهود، بلال را به خاطر این که یک جا رعایت عواطف را نکرده مؤاخذه کرد. بعد وقتی خواستن همین اسرا رو بیارن گوش بدید آقایون، بعضی ها فکر کردن پیغمبر اسلام با قلدری، با زور، با شمشیر، با قساوت، با خشونت اسلام را نشر داده است. اینجور نیست آقا، پیغمبر اسلام با فضیلت، با اخلاق، با ادب، با کمال، با انسانیت اسلام را در میان اون مردم وحشی مستقر ساخت. موقعی که خواستن همین ها حرکت، همین اسرا وقتی خواستن حرکت بکنن، پیغمبر برای جبران شکستگی قلب همین زن، همین زنی که بلال او را از کنار کشته پدرش عبور داده بود، وقتی میخواست این زن سوار بشه، جلو چشم همه مسلمان ها دیدن پیغمبر اسلام آمد. شطور سوار شدنی سخته چون پشتش بالاست، دیدن پیغمبر اسلام تشریف آوردن، نشستن روی زمین، یک زانوشون بلند کردن، دستای مقدسشون محکم گرفتن به زانوشون، به این زن فرمود پات بگذار روی زانوی من سوار بر شطور شد. همه مسلمان ها را ادب کرد. به مجلدی که رسیدم به مدینه، همین زن یهودی پیغام فرستاد برای پیغمبر اکرم، اگر پیغمبر بپذیرد من به عنوان خدمتگزاری در خانهش باشم. زنی که باباش به فرمان پیغمبر به شمشیر امیرالمؤمنین کشته شده است. نه در مقابل خدا، نه در مقابل خلق خدا، نه در مقابل حق، نه در مقابل فضیلت دلهای ما نرمش ندارد و لذا داریم هی افت میکنیم. دلهای ما شده مثل سنگ. خدایا و آمروی محمد و آل محمد همه بیماری های دلهای ما را خودت درمان بفرما. الهی اتیت و اتبا عبادک لیداو لی خطیتی فکلهم الیک یدلون. من عرض میکنم یا رسول الله، پاتونی میگیرید، زانوتونی میگیرید که یک زن یهودیه اسیر که برخلاف دستور، برخلاف فرمان او را از کنار کشته پدرش عبور دادن، ناراحت شده جبران قلبش بشه، این مسلمون نماها دختر شما زینب کبرا را از کنار دهلی قتلگاه عبور دادن، اهل بیت امام حسین را عبوردن از کنار دهلی قتلگاه عبور دادن، یک مشت محترمات داغ دیده و مصیبت رسیده، یک مشت مخدراتی که بلاهای سنگینی دیدن، حالا چشمشون افتاده میبینن بدن امام حسین ریزه ریزه روی خواب افتاده است، چه حالی پیدا کرده من نمیدانم، چه وضعی پیدا شد من نمیدانم، حقیقت میدونم در حالات بیوی در مقتل آمده است، بکت و ابکت و الله کل صغیر و عدل، چنون کنار این بدن پاره پاره ناله زد و عشق رید که دوست و دشمن را به گریه در آورد. اللهم صل علی محمد و آل محمد، نسألک و ندعوک باسمک الاعظم، استجب دعواتنا یا الله. محمد و آل محمد فرج امام زمانمون برسان، ما را از اعوان و انصارش قرار ده، بل به نازنینش از همه ما راضی بفرما، مرزا لباس عافیت بپوشان، گذشتگان غریق رحمت بفرما، عاقبت امر من ختم به خیر بنما اللهم صل علی محمد و تعجل